أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. برای تأمین یک مدینه فاضله هم عقاید برهانی لازم است، هم اخلاق صحیح و هم اعمال صالح و هم روابط محلی منطقی و بین المللی تام. قرآن کریم که این دائیه را دارد در همه بخش ها یاد شده برنامه دارد. مسائل مربوط به عقاید توحید و نبوت و معاد را با برهان ارائه فرمود. در روابط محلی و منطقی و بین المللی هم در سه بخش برنامه دارد. مهمترین چیزی که جامعه را منسجم می کند حسن گفتار و رفتار و نوشتار است. یعنی جامعه اگر مطبوعات اونها با ادبیات دینی اداره بشود، رفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، گفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، اون مدینه میتواند مدینه فاضله باشد. مطلب بعدی آن است که اینکه ذات اقدس الهی دستور داد فرمود به وجود اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد فرمود به بندگان من بگو که با کلمه احسن سخن بگوین، با روش احسن سخن بگوین، این هم مربوط به گفتاریست مربوط به داخله خود حوزه ایمانی و اسلامی و هم در سطح به منطقی، یعنی منطقی که قرآن تقسیم بیان میکند اقلیمی به جغرافیایی نیست، اعتقادی است. وقتی گفته شد محلی یعنی در حوزه اسلامی، وقتی گفته شد منطقی یعنی در حوزه موحدان، مسلمان ها با مسیحی ها با یهودی ها با زرتشتی ها و مانندان، وقتی گفته می شود بین المللی یعنی مسلمان ها با دیگران، خواه اهل یک نهله ای باشند یا ملتی نداشته باشند یا کافر باشند یا مشرک باشند و مانندان. در هر سه منطقه قرآن کریم دستور داد که بلتیه احسن سخن بگویند. در حوزه داخلی و اسلامی که نسبت به دیگر حکم روشن است، نسبت به منطقی یعنی مسلمان ها با یهودی ها با مسیحا و نادن آن همون ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتیه احسن. در باره مشرکان هم این آیه مطرح است، چون آیه در مکه نازل شد و محور اصلی برخورد مسلمان ها با مشرکان و کافران اینها بود. قول لعباده یقول التی هی احسن. درست است که بر اساس عقاید برهان اعتقادی اونا اهل زلالتن، اهل جهنمن، ولی شما نگوید جهنمی ها، شما نگوید گمراه ها، برای اینکه این کارها حساب رسی به عهده خداست. ذات اقدس الهی بساط قیامت را پهن میکنن. از شما نخواستن که مردم را طرد کنید، بگویید شما جهنمی هستید، شما اهل زلالتید. شما فقط با برهان سخن بگویید که حرف خوب میزنید و روشتون هم در برخورد مؤدبانه باشد که خوب حرف بزنید. هم با برهان سخن بگویید که محتوا خوب باشد، هم در ادبیات محاوره مواظب ادب باشید. قل لعبادی یقول التی هی احسن. این هم یه مطلب. بله، مخاطب عبادن یعنی به مسلمون ها، اما مخاطبان این گوینده ها قل عبادی به کی بگویید مطلق است که اون امن از محلی و منطقی و بین المللی است. خدای سبحان به مسلمون ها دستور میدهد که شما خوب حرف بزنید. با کی؟ اون حسب المتعلقه یدور لعل العموم. قدر متیقنش در محور بحث مشرکانند. به مسلمون ها می فرماید مسلمون ها شما با مشرکان که می خواست سخن بگویید
با ادبیات خوب سخن بگویید. وقتی مسلمان ها مأمور شدند که با مشرکان با ادبیات خوب سخن بگویند، وظیفه مسلمان ها با اهل کتاب، وظیفه مسلمان ها با خودشون روشن‌تر است که باید با همین ادبیات خوب سخن بگویند. بله، اون هم آیه لعن که لعنت خدا بر ملائکه و لعنت خدا بر اونها و لعنت خدا بر اونها و لعنت مردم بر اونها هست، اما رو اشخاص معین نیست، رو عناوین است. کسانی که کافرن، کسانی که مشرکن، کسانی که ظالمن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. یه عنوان است که میتواند در مورد ضرورت تطبیق بشود، اما رو اشخاص معین که مثلا بله اونا هم هست، اما در این گونه از موارد حال باز اشاره می شود که اگر یه وقتی آدم اینها رو به طور علنی ذکر بکند، همون خطری پیش می آید که در کامل بهایی در تاریخ خودش، تاریخ طبری، یعنی کامل بهایی که مال 3-4 قرن قبل است، 3 قرن قبل است، نه اون طبری معروف، ایشون میگه این طوری که اینا علنی میکنن، این سنی های متعصب و ناسبی های آندلس سابق، اینها هم در تاسوعا و عاشورا معاذ الله همون کاری میکنن که شیعه ها در نهم ربیع این کارو میکنن. این هست. حالا این رو فقه بود اجازه بده تقیه معناش چیه؟ پیامدهای نظیر تخریب سامر را هست. آیا آدم مجاز است علنه این کارو بکند؟ اونا هم این کارو میکنن. در از اونات این کار سهل المعونه است، آدم بشین تسبیح دست بگیره، اما اونا هم هست، تخریب سامر را هم به دنبال دارد. این رو شما باید بحث فقهی بکنید که آیا در این گونه از موارد جای تقیه است، علنی هست، مخفیانه است. زیارت عاشورا آدم چیور بخونه، کجا بخونه، چیور بخونه؟ علنی اگر کردی، همون حرف تاریخ کامل بهایی است که اینجا نهم ربیع است، اونجا نهم عاشورا. من اولین باری که اون کتاب دیدم واقعا جگرم سوخت. کی حاضره حالا تا سوا دیگران اون کارو بکنن که اینجا نهم ربیع میکنن؟ این هست چه بخواهیم چه نخواهیم. جریان سامر را هست چه بخواهیم چه نخواهیم. بعد اون درست است، نشاط و خوشحالی بود. اون برای اینکه وجود مبارک ولی از ارواح نافدا آغاز ولادت او ولایت اوست. بعد نه اون، حالا اون یک مرحله، اینا تا حدود قابل تحمل هست برای اینکه روایاتی جعل کردن، اما اونی که در آن ناسونی ها و ناسبی های آن درست بکردن، این جگر آدم خراش میده، چیور آدم میتونه رو تحمل بکنه؟ این هست بالاخره. این باید بحث فقهی بشه که آیا اینجا جای تقیه است یا نه، علنی جایز است یا نه، مخفیانه جایز است یا نه. اون ثواب زیارت عاشورا سر جاش محفوظه، آدم میتواند اونها را بخونه، تنها بخونه، با خودش بخونه، با خدا خودش زمزمه داشته باشه، یا علنی علی رؤوس الاشهاد بخونه. فرض این است که این کارها که ما بخواهیم که نخواهیم هست، فقه هم باید برای اینا برنامه ریزی بکنه. این یه مرحله. فرمود به اینکه قول لعبادی، شما با مشرکان اینا که بت پرستن با اینا خوب حرف بزنید. اگر فحش است که اونا بیشتر بلدن، اگر فحاشی و بدگویی است که اونا بیشتر بلدن. همین جریان کاریکاتورهای هدان مارکو هلند برای مسلمان ها که مقدور نیست هم جهت که حرمتی نسبت و مقدسات کسی انجام بده. این راهش بیان مبارزه فکری هست، اعتقادی هست که با حقوق بشر سازگار نیست، این با آزادی سازگار نیست، حتی که مقدسات با در هیچ ملتی روا نیست. تحریم کالاهای دانمارک هست، تحریم کالاهای هلند هست، تجدید نظر کردن در بعضی از روابط دیپلماسی هست، اینا هست. اما حالا اگر اونایی هم چه کاری کردن، آدم هم به کار دیگه بکنه، این نیست. الان فحش به دست اونهاست. تو روایات با هم دارد که شما با دیگران در نیفتید، برای که یقینا شکست میخورید. و اینکه شما مسلمانید، مؤمنید، بالاخره یه مرزی برای گفتار قائلید. مؤمن مولی جمع است، لگام تو دهنش، هر حرفی، هر فحشی، هر حتی کر نمیکنه. اما اونا ملجم نیستن، لجام گسیختن، هر چی دلشون بخواد میگن. شما بر اون میدان جنگ، اون جای هشتال است، اون سخن از فحش نبود، سخن از گلوله بود که اینا اشدار الکفار بودن، نه سخن از سبابین. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه که در جبهه جنگ یه عده‌ای داشتن امویان را فحش میدادن. وجود مبارک حضرت در اونجا اون خطبه را ایراد کرد که اکره و ان لکم ان تکونو سبابین. خطبه 206 نهج البلاغه اینه: وقد سمع قوم من اصحابه یسبون اهل الشام، یعنی جریان اهل سفین رو. فرمود اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، فحش نگی، ولکنکم لو بسفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسباب فی القول. شما فجایع تاریخی اینها، ظلم اینها، مزاحمت های اینها، تبعیض های اینها رو بررسی کنید. این سخن حقی است و کارسازتر هم است. فحش گفتید ده برابر میشنوی. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو بسفتم اعمالهم ذکرتم حالهم کان اسباب فی القول و ابلغ فی العذر و قلتم مکان سببکم ایاهم اللهم محقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و بینهم وحدهم من زلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن الغی و العدوان من لهج به. اینجور بگید. این سخن سخن حسن است. وگرنه بعد گفتی ده تا میشنوی، یه سنگ زدی سامر را تخریب میشه. نشنیدم. اون مال جزیه دادن است. اینا اگر حکومت مثل زمان بوشت مالی که است ولیه است ارواحنا فدا. بله، اینا وقتی که حجت الهی پیدا شد، این مال اهل کتاب است. فرمود اینا رو مخیر کنید یا اسلام بیارن. اگر اسلام قبول نکردن جزیه بدن. حتی یعتل جزیت عن یدن و هم ساغرون. چرا یهودی در شرایط ذمه حق ندارد خانش بالاتر از خانه مسلمان ها باشه؟ حق ندارد بسیاری از مسائلی که او را با مسلمان ها همسان می کند انجام بده؟ برای همین است حتی یعتل جزیت الیدن و مساغرون. اما در اون آیه سوره بارک توبه اینا نفهمد بینا فوش بگید بینا. تازه اینا مقهور شما، اون جایی که حکومت اسلامی است به شما قدرت دارید جزیه بگیرید. در اونجا هم نفرمود بینگی فوش به اونا بدید. شرایط جزیه هم تو کتاب ها فقه خوندید. حق ندارن اونا مثلا خونه سه طبقه بسازن در حالی که مسلمان ها خونشون دو طبقه است. هیچ حق ندارن. حق ندارن کلیسه داشته باشن، کلیسه داشته باشن. حالا که دارن، حکومت میرود انشاءالله اسلامی بشه. اما اینا مثل مسلمان آزادن. تا شما برید دست به کلیسا اینا بزنید، هنوز دست به کلیسا اینا نزدید، مسجد مسلمان ها در کشور اروپایی تخریب میشه. این چنین نیست که الان انسان بتواند بگه حتی یعتل جزیت ان یدن و هم ساغرون. بعد حکومت اسلامی شد، وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرت پیدا کرد، این دو امپراتوری خاورمیانه را حضرت رام کرد، اون وقت فرمود حتی یعتل جزیت ان یدن و هم ساغرون. وجود ما را که حضرت که ظهور کرد همین دیگه، حتی یعتل جزیت ان یدن و هم ساغرون. در چهره پرچم وجود ما را که حضرت نوشته است البیعه لله و میشه لیظهره على الدین کلهی روی کرل کافر و روی کرل مشرکون و کفا بالله شهیده. اما حالا مثل وجود خود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه، به تعبیر این آیون حضرت در 13 سال در مکه فقط خورد داشت، نزد و خورد. مسلمون ها این 13 سال میخوردن. تو مدینه سخن از زد و خورد بود، وگرنه تو مکه 13 سال خورد بود دیگه. خب وقتی آدم قدرت نداره چیکار بکنه؟ تقیه مال همین جهاست دیگه. اگر کسی قدرت نداره، تازه مقدسترین مراکز دینی و مشاهای دینی خودش حفظ بکنه، در چنین حالی هم اجازه میدن علنا سب بلند بشه، یا انسان مخفیانه سب بلند میکنند یا تقیه میکنند. یه راهی بالاخره فقه نشون میده یا نمیده. فرمود به این که نی اکره و انتکور سبابی، این جریان اون است. مطلب دیگه این که قول در این گونه از موارد معنی گفتن نیست، در مقابل فعل نیست. قول اعم از گفتن، نوشتن، فعل، امضا، تقریر و مانند آن است. نظیر همین این مثال معروف فقه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، اونجا که خب مستحضرید منظور از اکل خوردن نیست، خصوص خوردن نیست، یعنی مطلق تصرفه. الا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ما در مال دیگری بدون اذن او تصرف نکنید، خواه خوردن باشه خواه پوشیدن باشه. تو ادبیات عرفی هم اگر کسی زمین دیگری رو غصب کرده میگن مال مردم رو خورد، فرش کسی رو غصب کرد میگن مال مردم رو خورد. چون مهمترین مصرف خوردن است، هم در ادبیات تازی هم در ادبیات فارسی از او به خوردن یاد میشود. قولم همینطور است، وقتی بگن حرف این آیون چیه، یعنی منطقشون چیه، رفتارشون چیه، گفتارشون چیه، نوشتارشون چیه. در سوره مبارک قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب العتید، معناش اینست که فقط فرشته ها منتظرن ببینن چه حرف این شخص میزند. هر حرفی، هر فعلی، هر نگاهی، هر نوشتاری کسی داشته باشد رقیب عتید لفظ میکند. پس این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون، نه رقیب و عتیدون، بلکه رقیبون که همین رقیب عتید است. عتید یعنی آماده، یک مراقبی که رقبه میکشه، گردن میکشه، کاملا اشراف دارد میبیند. این فرشته هم رقیب است هم آماده، خوابی درش نیست. الا لدیه رقیبون، که این رقیب عتید است. خب پس قول یعنی مطلق کار. اینجا هم که فرمود قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، مطلق کار است. بخواید در روزنامه ها چیز بنویسید، در رسانه های عمومی چیزی نقل کنید، خبر نقل کنید، بلتی احسن نقل کنید، مگر نمیخواد جامعتون منسجم بشه؟ انسجام جامعه در ادبیات خوب است، نه در بدگویی. فرمود یقولوا التی هی احسن، اینم یه مطلب. برهان دیگه، برهان اقامه کردن، قلهاتو برهان کن، توسل را معنا کردن، شفاعت را معنا کردن، اینا کارهایی که کارهای زشتی که اون انجام میدن به وسیله مسئولان محترم بعثه به دستگاه اونا اجام میدن، اون دستگاهش را مواظبن که موظفن مواظبن. تو روابط حسنهی که بین ایران حجاز هست، عربستان هست، جلوی اون وهابی و تندی ها اونها را بگیرن. این چنین نیست که آدم اگر چونچه دست به کار خلاف زد، فوش گفت، مسئله حل بشود. این جا برای ذات عقد استعلا فرمود این جای انتقام خودمون داریم که خذوه و فغلوه و ثم الجحیم سلو. کار اگر بخواد سامان بپذیرد بشه وحدت، طرفین باید مواظب زمان باشن. این تنها مال ما شیعه ها که نیست که، دستور قرآن است، به اونها هم برات میزند دیگر. اگر مخصوص ما شیعه ها بود بله اشکال هست، که خب ما اینجور بودیم اونا چی؟ دستور قافله و قاطبه مسلمین است که مسلمون ها هر نهلهی که دارید یقول التی هی احسن باشد، به اونها هم دستور میدن دیگر. خب پس بنابراین منظور از قول مطلق فعل است، چه در گفتن، چه در نوشتن، چه در رفتار، چه در مصاحبه ها، یقول التی هی احسن. درست هم هست، بله. اینا برهان مسئله است، اما نسبت به شخص معین نیست. در بعضی از موارد که به شخص حضرت کسی اهانت کرده است، سمو سبون به سب او عفون انزن، یک کسی نسبت به حجر بارکه است امیر داشت سخنرانی میکرد، بعد سخنان عمیق و حکیمانه ارائه کرد، یک منافقی از همین خوارج اهانت کرد، گفت ما افقهه، چقدر فقیهانه و عالمانه حرف میزند، بعد دهنی هم کرد، یه لقبی هم به حضرت داد. به حضرت عرض کردن که این حرفا رو میزنه، فرمود یا سبن به سبن یا عفون عن ذنبن. او یه تعبیر تندی کرد، مستحضرید که بعضی از حرفای تند پاسخ ندارد، مثل غزفه، غزفه را نمیشود پاسخ داد، اما بعضی از بیادبی ها را میشه پاسخ داد. همون سبون به سبن او عفون عن ذنبن، این تو کلمات حکیمانه حضرت هست که اگر چون که کسی نسبت به شما اهانت کرده است، شما یا می توانید همون سبکی که او اهانت کرده است پاسخ بدید، در صورتی که سخن از غضب نباشد، و هم می توانید عفو بکنید. اونجا که حضرت داشتن موعظه می کردن، یه نامحرمی گذشت و حضرت فرمود اگر چون چه کسی خواست به نامحرم نگاه کند باید بداند که اون چه که در خانه خود دارد از همین قبیله است. اونجا در ذیل او، اون خارجی گفته بود که مثلا معاذ الله دیگه نمیشون تعبیر کرد، ما افقهه او حضرت سبوت سبر به سبن او عفون انزد. مطلب دیگه در مسئله قول که بناشد قول اهم از فعل و گفتار و رفتار و نوشتار باشد، قول حسن یعنی روش زیبا برای اغنیا در جامعه چیست، برای فقرا چیست. اون رحم مشتی مبارک حضرت مشخص فرمود در کلمات حکیمانه اون حضرت رقم 406 به این صورت آمده است: تاون ما احسن تواضع الاغنیا الى الفقرا طلبن لما عند الله و احسن منه تیه الفقراء على الاغنیا اتکارن على الله. بالاخره ما باید روش احسن داشته باشیم. روش احسن اغنیا نسبت به فقرا تواضع است، سبقت سلام است، ادب داشتن است، بالای و دست اونا ننشستن است. اینا احسن الاعمال فقرا نسبت به اغنیا بی‌اعتنایی است، نه بی‌ادبی. احسن از تواضع اغنیا به فقرا اون کبریایی نشون دادن فقرا نسبت به اغنیا است، اتکالا لما عند الله. آدم بی ادب نیست ولی بی اعتنا است. میگه خب او یه چیزی خدا به او داد به عنوان آزمون، این که نشان فضل او نیست، من چرا عظمت خودم از دست بدم؟ این یقول التی احسن است. پس یقول التی احسن تنها گفتن نیست، ادب رفتاری هم مطرح است. اغنیا احسن الاعمالشون تواضع است نسبت به فقرا، فقرا احسن الافعالشون تیه و بزرگواری و بزرگمنشی اونهاست نسبت به اغنیا. خب اینا میتواند مجموعه از نمونه های قل عبادی یقول التی هی احسن باشد. بله خب در برابر یک دیگر که قرار میگرن اون چنان هست. خود وجود بارک هست امیر نامه‌ای که در پاسخ نامه معاویه نوشت بود، بله تو نسبت به من حق داری کینه داشته باشی، برای اینکه جدت کشتم، برادرت کشتم، بود من همانم دیگه، قاتل و جد که و اخیک. اینا هست، اینا در موقع لزوم حیثیتی برای عملی نمیذاشتن. مرحوم طبرسی در احتیاجاتش وجود مبارک امام حسن همه اعضای باند اموی را اونجور رسوا کرد. این در دهن به دهن شدن دو تا حکومت یا جاشه، اونا رو نرم کردن جاشه، اما حالا توده مردم به جان هم بیافتن همون خطرها رو دارد دیگه. خب مطلب دیگه این که فرمود ان الشیطان ینزغ بینهم، این برای آن است که دامنه اختلاف این تکون میده. همین معنا را معلل کرده است به ان شیطان کان للانسان عدو و مبینا، یعنی این دشمن کهنه و کهن شماست، این کار نقشش اینه. بعضی در بعضی از آیات دارد که این عدو مبینه، بله، اما در این آیه دارد که این اصلا دشمن قدیمی شماست. چون دشمن قدیمی شماست میدونه چی شما را فریب بده، میدونه چی بده شما، چون چندین سال تجربه کرده. کسی که محصول عبادت 6000 ساله خود را یک جا آتش میزنه به شما رحم میکنه؟ شما چه کسی بدتر از شیطان تو عالم سراغ دارید؟ اینی که ابد ربش را 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، یه همچه متنمر پلنگ خویی که یک جا عبادت 6000 ساله شو آتش بزنه، این به زید و عم رحم میکنه؟ این با همه ملائکه بوده، سوابق زیادی داره، هر کسی رو میدونه چی رو فریب بده. لذا فرمود کان للانسان عدوا مبینا، اون سوابق طولانی عبادی او یک از ترکرم، اون غضب بیمانندی که لیس کمثله شیء از سوی دیگر، این هم سوابق دیرین دشمنی او با شما. بعد ذات اقدس الله فرمود که بعضی از اختلاف هاست که خود من بین شما ایجاد میکنم، اون اختلاف عذابه. اگر ما دیدیم حرف انبیا رو گوش ندید، حرف اهل بیت گوش ندید، حرف علما رو گوش ندادید، اینا که وجه الله حرف اونها رو گوش ندادید، دستور کتاب و سنت پوشه سر گذاشتی، ما هم به شما مهلت دادیم، راه توبه رو باز کردیم، این راه رو هم طی نکردید، شما رو به جان هم میاندازیم. این در سوره مبارکه انعام گذشت. فرمود به این که قبل قادر و علا یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. فرمود به این که ذات اقدس اله میتواند از چند راه شما رو عذاب بکند. این آیه 65 سوره مبارکه انعامی که قبلا بحث شد این بود. فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یه طوفانی، یه سیلی از بالا بیاد، صاعقه ای از بالا بیاد، یک او من تحت ارجلکم، زلزله بیاد، حوادث تلخ زمینی بیاد، این دو او یلبسکم شیعا، شما رو تکه تکه کنه، حزب حزب کنه، باند باند کنه، این عذاب الهی است. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، اون کار را فرعون ظالمانه کرد، همین کار را خدا عادلانه برای انتقام میکند. فرعون برابر آیه سوره قصص مگر ننکرد کرد جعل اینها را شیعن یستد احو طائفت من هم و یه دیر دلیل یه دیر عزیز میکرد، این رو ظالم ظالمانه مردم را اربر اربا کرد. ذات اقدس اله فرمود که اگر شما آیات الهی را عمدن پشت سر گذاشتید، من بین شما اختلاف ایجاد میکنم و همین عذاب است. چهار نمونه، سه نمونه در بحث دیروز گذاشت، این نمونه چهارمه. یک نمونه مال یهودیا بود که بود الغینا بینهم العداوه البغضاء. نمونه دوم مال مسیحا بود و اغرینا بینکم العداوه البغضاء. نمونه سوم مال مسلمان بود که در همون سوره مبارکه مائده دارد که شیطان یوغ بینکم العداوه البغضاء. نمونه چهارم همین آیه 64 سوره مبارکه ما انعام است. یهود ما یه مدتی به شما مهلت میدیم، همش که زلزله نیست، همش که سیل و صاعقه نیست، همش که سرطان و ایدز نیست، همین به جان هم افتادن عذاب الهی است دیگر. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این میشه عذاب الهی. و گفتن این عذاب چون بدتر از سیل و زلزله و صاعقه است، عذاب را از پایین شروع کرده، از خفیف به شدید، از شدید به اشد رسیده. اول عذابهای آسمانی، بعد عذابهای زمینی و مانند اون، بعد به اون عذابی که به هیچ راه دست علاج ندارد. این که دارد که اگر ملتی فلون گناه را بکنن، ابتلاه الله و بلا الا دواله، اینا خیال بکنن بلا الا دواله همونی سرطانه. این اختلاف بلا اون لا دواله، خیلی از بیواری هاست که بلا اون لا دواله. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این عذاب است. خب پس برای این که ما انشاءالله به اینها گرفتار نشیم، باید همین دستور الهی را که همون قل عبادی یقول التی هی احسن انجام بدیم. ما میتوانیم کاملا تو متن سیاست باشیم، تو متن جامعه باشیم، تو متن حضور دانشگاه باشیم، تو متن جامعه باشیم، سیاسی باشیم، اما سیاست مدار باشیم، نه سیاست باز، نه بازی بکنیم، نه کسی رو بازی بدیم، نه بیراهه بریم، نه راه کسی رو ببندیم، اینو ممکنه دیگه. بنابراین فرمود بقول عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. دلیل اول ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، که دلیل است با بیان کردن اینکه این دشمن کهنه شماست. خب در طول همان هوای نفس که اماره به سوء است، ابزار داخلی اوست، این مثل سطور پنجم اوست دیگر. عدو مبین نه محسوس است، دشمنی شفافه. وقتی چیزی که برخلاف قرآن و روایات دارد بکند، انسان رو وسوسه میکند، همین که انسان رو در وسوسه میکنه، این نامحرم نگاه کن، این دیگه بیان الغیه دیگه. میگه غیبت کن، این بیان الغیه. میگه تهمت بزن، این بیان الغیه. میگه به جان هم در بیافتید، اینا بیان الغیه. این دیگه مستور نیست که. نخیر اون حالا مارم که باشه اونها جز اسرائیلیات است. صریحا گفت یا آدم هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. اولین بار وجود مبارکه آدم اصلا سابقه نداشت که از کسی خلاف بشنود. اینم وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من با شما مخلصانه رفتار میکنم و این حرف زد. سابقه هم نداشت که وجود مبارکه آدم سلام الله علیه از یه موجود خلاف شنیده باشد. از هر طرف اون آیه سوره مبارکه اعراف رو خوندیم که گفت لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، خدا غریق رحمت کنه امام رو. یه روز خدمتشون بودیم، مسئولین که دست جمع بودن خدمتشون، اون وقتا که بر اثر حفظ افراد و بعضی از کارهایی که منافقین کرده بودن محافظین زیاد بودن، گاهی جلو گاهی پشت سر گاهی اطراف با ماشین و موتور یک کسی رو بدرقه میکردن، ایشون تو جلسه خصوصی همون واضح باشید اینها شما را فریب ندن، این همان اصل آتیان هم من بین ایدیه و من خلف من ایمان من شما علم، با این جلال شکو که دارید میرید این همان است. این تو جلسات خصوصی فرمود خدا غریق رحمتش. گاهی اینجوره انسان بین خود و بین خدای خود میدونید داره جلال بازی میکنه یا واقعا برای محافظت است. این تو سوره مبارکه القیامه فبود ان الانسان علی نفسه بصیرته که بارها عنایت کردی. این بصیرتون تاش تای تانیث نیست، این تای مبالغه است. مثل بگیم زید علامتون، انسان که مؤنث نیست تا بگیم بصیرتون، که این تای مبالغه است. مبالغه است یعنی انسان خودش خوب میشناسه. گاهی ممکن است فریب بخوره در این مغالطات عمیق علمی، چون مغالطات هم کار اوست. ان الشیطان لشیاطین لیهون الی اولیاه مجادلکم، هیچ جا مغالطه نیست مگر به دخالت شیطان. انسان در کتاب خانش نشسته در عمق مطالعه هست، دفعتا میبینید موضوع رو عوض میکنه، محمول رو عوض میکنه، رابطه موضوع محمول رو عوض میکنه، این شخص خیال میکنه یه پژوهشگر دینی است در حالی که گرفتار مغالطه شد. ان الشیاطین لیهون الی اولیاءکم لیجادلکم، این اونها شفاف نیست. اما اون چه که به نام وسوسه هاست اکثری اینها شفاف دیگه روشنه. خب فرمود به این که ان الشیطان کان للانسان عدو و مبین. چرا میخواد همراهانش زیاد کنه دیگه؟ حسد اینه. در سوره بارکه اصلاح که حالا هم آیات بعد میخونیم به ذات اقدس اله عرض کرد که این که اکرمتو علیه لأحتنکن ذریته، من از همینا سواری میگیرم، من احتناک میکنم. احتنک الفرس یعنی اون سوارکار، حنک و تحت حنک این اسب گرفته، گفت من از اینا سواری میگیرم، حنک و تحت حنک اینا دخت برده. لأحتنکن ذریته، این رو حسادت دیگه، گفت تو اینها رو بر من مقدم داشتی، من اینها رو زیر بند میکشم که حالا میخوریم بخواسته خود. خب ربکم فرمود به این که اعلمو بکم این یشه یرحمکم اون یشه یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا، که اشاره شد اونجه در سوره مبارکه رعد است که علیک البلاغ و علینا الحساب، یعنی بالاثار ذات اقدس اله حسیب است کفا و ربک حسیبا کافیا و حسیبا. اما اگر در زیارت پربرکت جامعه به مانند و به اهل بیت علیهم السلام عرض بکنیم که حساب خلق با شماست، ایاب خلق با شماست، اینها هم باذن الله است. نظیر اینکه توفی را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داد فبود الله یتوفى الانفس حین موتها، بعد در آیات دیگر به ملائکه اسناد داد، به جبرئیل و اجرائیل سلام الله علیه اسناد داد، اینا میشن باذن خدا. حساب هم این چنین است، بالاصل مال ذات اقدس اله است، به اذن الله در اختیار اهل بیت اسناد تارد. علم غیب هم همینطور است که لا یعلم الغیب الا هو، یعنی به ذات الاصاله، همین غیبی را که ذات اقدس اله بالاصاله بار خود میداند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحی الیک، این اخبار غیبی است که ما بهتون میگیم، به علم الهی به اذن الهی اونگاه اهل بیت اسناد تارد میشوند مرجع حساب رسی و مانند اون. ربکم اعلم بکم این یشه یرحمکم اون یشه یعذبکم ما ارسلناک علیهم وکیلا. همونطوری که در اون جریان قبر یه علتی بود یه علت العلتی، اینجا هم به شرح ایزن یه علتی هست یه علت العلتی، اون علت اولی آن است که شما کار نداشته باشید، شما برهانتون رو اقامه کنید، اون بگیر و ببندها در جهنم در قیامت به دست مأموران ماست. ما میدونیم پایان امر کیه، کی اهل هدایت است، کی اهل ضلالت است، عاقبت امر چی میشه، ما میدونیم. علت این علم را اون علم مطلق قرار داد، فرمود چون خدا به جمیع اشیاء عالم و آدم عالم است، به این صحنه هم عالم است. پس اول یه علم محدود را به عنوان علت ذکر کرد، فرمود ربک اعلم بکم این یشه یرحمکم اون یشه یعذبکم. بعد اون علم ازلی مطلق را ذکر کرد، فرمود ربک اعلم من فی السماوات و الارض. بعد هم فرمود ما نسبت به همه انبیاء علیهم السلام اینا معصومن، از فضائل الهی برخوردارن، الله اعلم و حسبی اجر رسالته، لکن انبیاء علیهم السلام یه تفاضلی دارن. این تفاضل دو قسمت است، یه تفاضل متقابل، یه تفاضل یه فضیلت یک جانبه. تفاضل متقابل مثل انبیای غیر اول العزم یک، یا انبیای اول العزم بعضی هم نسبت به بعض دو. میبینید وجود مبارک موسی کریم را ذات اقدس الهی یه مزیتی داد به کلم الله موسی تکلیما، یه مزیتی به مسیح سلام الله علیه داد که به ایدناه و روح القدس. اینا فضیلت های متقابل است. این چه این است که وجود مبارک موسی از جمع افضل طولی باشه. در کثرت های ارضی تفاضل متقابل است. درخت سیب یه فضیلتی دارد، درخت انار یه فضیلتی دارد، درخت گلابی یه فضیلتی دارد. اینا فضیلت های متقابل است. اما فضیلت های طولی یک جانبه است، مثل اینکه درخت نسبت به جماد فضیلت دارد. این چنین نیست که فضیلت دو جانبه باشد، که سرش آن است که اگر در دو طرف این کثرت یه خصوصیتی در این باشد که در اون نیست، در اون باشد که در اون نیست، این میشه فضیلت‌های متقابل، تمیزهای متقابل. اما اگر در طول هم باشد امتیاز یک طرف است نه دو طرفه. الان عدد 10 از عدد 8 ممتاز است، ولی عدد 8 از عدد 10 ممتاز نیست. چیزی ندارد که او را از عدد 10 جدا بکنه. عدد 10 دو تا کار میکنه، یکی این که بالاصالا خود را از او جدا میکنه، دو این که بالعرض او را از خود دور میکنه. تمایزهای یک جانبه طولی احاطی است، یعنی هر دو کار مال اون بالاییه، پایینی چیزی ندارد که به وسیله او از بالایی ممتاز بشه. در کثرتهای طولی، در تشکیک طولی، در تمایز طولی، تمام میز به یده کسیست که عقدت الفضیله است، اون بالایی. این بالایی خودش صف خودش بالا میبره، یک. او رو پایینی رو پایین نگه میداره، دو. وگرنه عدد 8 چی داره که او رو از 10 ممتاز بکنه؟ غیر از فقدان هم که مائز نیست. پس کثرت اگر عرضی شد، تشکیک اگر عرضی شد، تمایز دو طرف است. اگر طولی شد یک طرف است. انبیا نسبت به یک دیگه تمایز عرضی دارن، ولی وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تحت و سنا تمایز طولی دارد، یعنی او چیزی دارد که دیگران ندارند. وجود مبارک حضرت هم خود را از اونها یه سر و گردن بالا میبره، هم اونها را پایین نگه میداره، برای که شهید شهداست. این که فهمون لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این شامل دو نوع تمایز هست، تفضیل هست. یک نوع فضیلت متقابل دو جانبه مثل انبیا با یکدیگر دارند، یه فضیلت طولی یک جانبه اونی که وجود مبارک حضرت نسبت به انبیا داره. والحمدلله رب العالمین.